أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقلید از میت آیا جایزه یا نه؟ تقلید ابتدایی رو جدا کردن و حالا می فرمان و عمل استمراری و کأنه میگن کل بحثای گذشته تقلید از میت تا حالا مربوط به تقلید ابتدایی بود. حالا تقلید استمراری از میت جایزه یا نه؟ این زیاد اتفاق میفته. کسانی که در زمان حیات مرجع تقلید، اینها تقلید میکردن از یک مرجعی، بعد اون مرجع فوت میکنه، آیا استمرارن میتونه یا نه؟ قضیت الاستصحاب، قضیه ای که آخون خیلی دوست میدارن این کلمه را، مصدر میرن اما به معنی اسم مفعول است منظورشون، یعنی مقتضای استصحاب. مقتضای استصحاب احکامی که تقلید کرده از این آقای مرجع فوت شده این است که هنوز میتونه. خب اون زمانی که زنده بود قطعا احکام رو میتونست از او بگیره و گرفت و عملم کرد. توضیحی که اینجا میفرمان اینه، گن تو زمان حیاتش این مرجع رأی او منات حدوث احکام بود، یعنی تا گفت من رأیم این است که اینجا قصر صلاح، این سبب حدوث حکم میشه برای شما، شمایی که مقلدش هستی. خب اگر اینه تا از دنیا میره باید بگیم دیگه رأی ندارد مشهد، مثل یک برقیه که میگیم این برق برای حدوث روشن شدن اثر دارد. اگه اینه خب بقا انتا برق میره روشنایان باید بره. بلافاصله یه استثناء میزنن، میگن اینجا ما تسامح عرفی داریم، عرف میگه رأی مجتهد از مقومات نیست بلکه از اسباب عروض حکمه. چون مجتهد رأی داد به صلات قصری، این رأی مجتهد یه حکمی رو عارض شد برای نماز، اما از مقومات موضوع حسابش نکن. مقوم مثل ستون میمونه، ستون بقا و حدوث نداره که دیگه، همونطور که حدوثن اول کار اگه این ستون نبود نمیشد تاقو بزنی، خب بقا هم یه لحظه برش دارید تاق میاد پایین. مقوم اینه که هم ابتدای کار باید مقوم باشه، هم بقا هم باید مقوم باشه. اما اگه یه چی مقوم نبود، مثل رنگ رو دیواره، عروض اینطوریه دیگه، یه بار که رنگ رو میزنن بعد دیگه همینطور ادامه داره دیگه، استمرارش رو دیگه زیاد بهش اهمیت نمیده. خب اینجا هم میگن رأی مجتهد باعث شد که یه حکمی برای صلات ثابت شد. آیا این رأی مجتهد از مقومات موضوع است به طوری که وقتی مشهد فوت بکنه بگیم رأی او منعدم شد، رأیش که منعدم شد دیگه مقلد نمیتونه تقلید بکنه. میگن نه اینطور نیست، بلکه مشهد وقتی رأی میده باعث میشه که یه حکمی عارض میشه و این عروض دیگه هم تو ادامه داره، عرفن میگن باقیه. با این بیان میخوان رکن استصحاب رو درست بکنن، حرفی نمیزنن تو کفایه، اما میدانید تو استصحاب ما بقای موضوع رو میخوایم تا بتونیم استصحاب بکنیم، و الا یه موضوع تبدل پیدا کرد دوتا موضوع شد استصحاب نمیتونیم بکنیم. حالا تو ما نحن فی اگر قائل بشیم مشهد حی با مشهد میت دوتا موضوع است با یه دقت عقلی، خب نمیتونیم دیگه استصحاب بکنیم. مثل استصحاب از کفش به لباسه، اون کفشمون مثلا پاک بود، حالا لباسمون چیه؟ قطعا تبدل موضوع نمیشه، لذا حتما باید تو استصحاب بقای موضوع باشه. و تو استصحاب کریت یادتونه وقتی که کر بود یه مقدار آب و بر می داشتیم شک می کردیم استصحاب می کردیم، ایرادی که اونجا می گرفتن می گفتن که یقین سابق و شک لاحقتون دو تا آب حوزه، اون آب حوزه سابق 20 دلو آب داشت، آب حوزه لاحق 19 تاست و این موضوع دو تا شده، استصحاب رو چی می خواهی بکنی؟ وقت جواب میدادیم که عرف تسامح میکنه، با چشش میبنده میگه انشالله این همون حوزه قبلیه، انشالله عوض نشد، موضوع رو ثابت نگه میداره، بعد استصحاب میکنه تو حکمش، میگه قبلا دستام میزدم پاک میشد الان هم همین. یه همچین مشکلاتی ما اونجا داشتیم. حالا تو بحث مشهدی که حی بوده من ازش تقلید کردم، حالا که فوت شد آیا میتونم باقی باشم یا نه؟ با استصحاب رفتن جلو، منتها شرطش بقای موضوعه و الا نمیشه. خب ما اینجا دوتا ایراد رو قبل از که ادامه بدیم، دوتا ایراد اینجا داریم بیان بکنیم. ایراد اولمون همون ایراد سابقه، آخوند بحث رو تقسیم کردن به دو قسم، گفتن اگه میخواید ببینید تقلید از من یه جایزه یا نه، گاهی تقلید ابتدایی است گاهی استمراری. تو تقلید ابتدایی استصحاب کردن، بحثش خونیم دیگه، استصحاب بود دیگه. تو تقلید استمراری هم که حالا خوندیم اینم که استصحابه. پس فائده این تقسیم چیه؟ این اولین ایراد ما اینه. جناب آخون بحثا کسی تقسیم میکنه که دو نوع دلیل مختلف میخواد اقامه بکنه. نه قبول کردن خودش بحث گذشته را، اینجا هم که قبول دارن، اینا ما ایراد گرفتیم استصحاب به ایشون. الان ایراد ما اینه که بحث بعدی شما دارید میگید، الان بحث من اینه، حضرت امام گفتن من سپر رو به سر میگیرم شما شمش رو به کمر میزنید، یکی هم جواب داده بود که رسمش همینه است، کاری دیگه نبود، کسی که سپر رو به سر اون یکی باید شمشه رو کمر بزنه زود دانی بشکنه کار تمام بکن. دید ایراد من فعلا اینه جناب آخوند، بحثا کسی تقسیم میکنه که دو نوع استدلال مختلف بخواد بکنه. بحث گذشته رو با استصحاب رفتی جلو، بحث فعلی هم دارید با استصحاب میرید جلو، هر دوش که استصحاب شد گذشته رو میگه دیگه، حالا رو میگه. گذشته رو دیگه من نمیخوام تکرار کنم، اونا ما ایراد گرفتیم، گفتن اصلا استثاب توش نمیاد. بگه میخواید دوباره بحثا رو تکرار بکنیم؟ یکیش استثاب، شون پذیرفتن استثاب گذشته رو، ما رد کردیم، گفتن اصلا استثاب تو تقدید ابتدایی نمیاد چون یقین سابق توش نیست اصلا. من تو آخون یه جور ای دیگه داشتن میرفتن جلو. نه نه بس یادتون رفته دوره، آخون یقین سابقا زدن به خود مجتهد، گفتن مجتهد کان موجودا، الان استثاب بکنی. بعد گفتن این که خب حیب است، حیب بوده. ما ایراد گرفتیم، گفتن اصلا این نبود که، ما حکم مجتهد رو میخواستیم استثاب بکنیم نه خودشو. بعد تازه گفتیم حکمم نیست و جواز رجوعه، که جواز مال مقلده، نه حکم مجتهد که مال مرجع تقلیده. حکمش بوده است، حالا هم هستن تو کتاب هست، رساله که می نویسی که از بین نرفته. بحث ما تو حکم مجتهد نبود که میخوای استثاب بکنیم، بحث تو رجوع مقلد به مجتهد است. میگید این رجوع آیا جایزه یا جایز نیست؟ خب همین رجوع رو شما بیا استثاب بکن ببین میتونی یا نه. تو تقلید ابتدایی اصلا رجوع سابق نداشته، این تازه مکلف شده است. آیا مقلد میخواد بره از حضرت امام تقلید بکنه؟ گفتیم اصلا یقین سابق توش نیست. تو بحث گذشته اشتباهات اینطوری شده بود، اصلا نباید استثاب مطرح میکرده. بذارید بحث گذشته دیگه تکرار نکنیم، اما بحث فعلی ما الان همینه. اشکال دومون هم همینه که اون تقلید ابتدایی در گذشته اصلا یقین سابق نداره. منتها یه چی اضافه گفتیم در گذشته، و اون اینه اگر بخوایم تقلید ابتدایی را از مجتهد یقین سابق برش درست بکنیم، باید کلی بریم جلو. یه وقت رو جزئی میرید، میگید این آقای علی که به سن تکلیف رسید حالا میخواد از حضرت امام تقلید بکنه، خب یقین سابق نداره. بگید من سابقا جایز بود از ایشون تقلید بکنم، سابقا شما کلف نبود، اصلا به دنیا نیمده بود. اما یه وقته که میخواد استثاب کلی قسم ثالث بکنید، استثاب کلی قسم ثالث اینه که قوام کلی به افرادیست که یقینی الارتفاع، و بعد شک میکنیم تو افراد معدومی که آیا مقارن با اون موجودی یا بعد از اونها آیا اومدن یا نه. زید یقینا از اتاق رفت بیرون، آیا امر مقارن با خروج او وارد شد یا از اول بوده هم باشن. این کلیه قسم ثالث اینه که میخوام کلی انسان رو استثاب بکنم، میگم قبلا کلی انسان اینجا بود، الان شک دارم هست یا نه. اما این کلی قوامش به چیه؟ به دو فردی است که یکیش زیده یکی عمره. زید و یقینه به ارتفاعش دارن، وقتی نگاه میدونم که زید از اتاق اومد بیرون، و عمرو شک در حدوثش دارم که اصلا عمرو تو اتاق بود یا نبود. با همین یقین و شک برای خودم یه دل خوشی درست میکنم، میخوام کلی رو استثاب بکنم. حالا اینجا حضرت امام که فتوا میدادن یه عده‌ای قطعا زمان حیات ایشون ازشون تقلید کرده، و اونا که تقلید میکردن رفتن، مقارن با رفتن اونها یه افراد دیگری اومدن. حالا بگیم که اونایی که قطعا رفتن که هیچی، احتمال میدیم که مقارنش همون زمان بوده یا بعد اومدن افرادی که جایز بوده استقلی یا جایز نبوده. آیا اینطوری میتونیم بگیم که بگیم موجودون در زمان حیات امام متیقنون الارتفاعن، معدومون که اون زمان نبودن مشکوک الحدوثن، اصلا شک داریم تو حدوثشون. حالا بیان کلی تقلید از حضرت امام رو با این یقین سابق و شک لاحق درستش بکنه، نمیشه. و یا با استصحاب تعلیقی برید جلو. استصحاب تعلیقی اینه که میگین آقای علی آقا که حالا مکلف شده قطعا زمان حضرت امام رو درک نکرده، اما اگر زمان حضرت امام مکلف بود تقلید و حضرت امام درست بود. لو کان مکلفن حین حیات الامام کان له ان یقلده و الان کذالک. این هم یه استصحابیست که در واقع یقین سابق با اگر درست میشه، اگریست که قطعا تحقق وجود نداره. میگیم اگه بود، خب سوال میکنیم بودش یا نبود اون زمان؟ قطعا نبود. وقتی نبوده جایز نبود از امام تقلید بکنه، نه جایز نبود به این معنی که بودش و تقلید حرام بود، اصلا نمیتونست تقلید بکنه، سالبهی به انتفاع موضوع بود. الان چطوری میخواد استصحاب بکنه؟ خب حالا آخوند جواب میدن، ما ادامه حالا فرمایش آخوند رو ببینیم چیه. یه مرتبه آخوند میرن جلو و میگن که استصحاب لا یقین بالحکم شرعا سابقا، یقین در سابق ما نمیتونیم اینجا براش درست بکنیم. چرا؟ میگن اگر این تقلیدی که این آقا سابقا از این مرجع تقلید میکرده به حکم عقل و قضیه فطرت بوده، یعنی عقل میگفته که چون متخصص نیستی برو از عالم تقلید بکن، خب اگه اینه قطعا حکم مجتهد حکم واقعی نبوده در سابق. حکم مجتهد فقط منجزیت و معذریته، یعنی 90% حکم مجتهد منطبق میشه با حکم الله، تو این جاها منجز میشه برای مقلد. 10% هم حکم مجتهد خلاف حکم الله در میاد، باز وظیفه مقلد عمل کردن است و حکم مجتهد براش معذر است، عذر میارد براش. یعنی آقای مقلد وقتی عمل میکنه روز قیامت میگه که مجتهد گفته بود نماز اینطوری بخون منم خوندم. میخوایم بگیم در چه 90% که قول مجتهد منطبق با واقعه، چه اون 10% که منطبق نیست، در هر دو صورت نظر مجتهد با واقع دو تا چیزه، نه این که بگه مجتهد نظرش خود واقعه. مجتهد که نظرش واقع رو نمیسازه، که واقع یه امر ثابتیست. مثلا نماز جمعه در واقع فرض کنید میگه واجبه، مجتهد گاهی نظرش منطبق در میاد و اونم میگه واجبه، گاهی هم نمیگه حرامه، گاهی میگه واجبه تخییریست. اونجایی که منطبق بشه منجز میشه، اونجایی که منجزه یعنی دیگه مقلد تثبیت میشه تو عهدش که حکم واقع رو بیاره، نمیتونه تخلف بکنه. گفتم معذره، مجتهد خلاف واقع رو دارد میگه، عذر میارد برای مقلدینش، یه راه بهانه براشون درست میکنه. خب اونم خوبه. میخوایم اینو بگیم که حجیت قول مجتهد علی حجیت ظاهری است، نمیاد تولید بکند حکم واقعی را. نتیجه اینه که وقتی مشهد فوت شد دیگه نمیتوند ازش تقلید بکنه، چون مشهد تو زنده بود یه حکم ظاهری برای مقلدش آورده بود. بعد که از دنیا رفت باید برد مقلد برد از یه مشهد دیگه تقلید بکنه. حکم مشهد که حکم واقعی نبود که، اگه حکم واقعی بود استصحاب میکردی و میگفتیم بازم ادامه بده. حالا آقا داشتن میگفتن آخون استصحاب رو جواب میدن، آخون که دارن رد میکنن استصحاب رو، میگن استصحاب نمیتونید بکنه، خب یه رد میکنن استصحاب رو، خب دیگه اون وقتا شد میگفتید استصحاب رو میپذیره. خب این فرمایششون اینجا باز ما ایراد داریم به اینشون. ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که جناب آخوند ما یقین سابق و شک لاحقمون از یه وادیه. سابقا که مشهد زنده بود فتوای مشهد حکم ظاهری می آورد برای مقلد که اسمش گذاشتیم منجزیت معذریت. حالا هم که فوت شد همونه، ما نخواستیم عوضش بکنیم که. حالا هم که فوت شد همون فتوای مسیحانو تو رسالش هست، هنو حکم ظاهریت منجزیت معذریت میارد برای مقلد، استصحاب هم میتونید بکنید، چه اشکاله داره؟ چرا شما تو زمان حیات مشهد با زمان ممات مشهد فرق میذارید؟ میگید اون وقت که زنده بود مشهد، مشهد حکمش حکم ظاهری بود، تا میمیرد باید حکمش واقعی بشه و چون نمیشود پس نمیشه استصحاب کرد. برای چرا همچین میکنی؟ اصلا ما مأمور به واقع نیستیم، همیشه مأمور به ظاهری. مشهد چه زنده باشه چه مرده، حکمی که تو رساله نوشته حکم ظاهریه که گاهی منطبق با واقع است میشه منجز، گاهی مخالفه میشه معذر. استصحاب هم یقین سابقش هم شک لاغش تو همینه، عوضش نکنید. نگید یقین سابقش منجزی تو معذریت بود، حکم ظاهری بود، انشای حکم واقعی نبود. اما تو زمان لاغ ما دنبال انشای حکم واقعی هستیم و مشهد هم که فوت شده نمیشد کاری کرد. چرا دیگه؟ خب حالا جواب اینه که یقین سابق داریم. یقین سابق چیه؟ مجتهد یه حکم ظاهری داشت که منجز و معذر بود. شک لاحق چیه؟ همونه، عوضش نکنید. تو شک لاحق هم دوباره میخوام بینیم مجتهد آیا حکم ظاهری دارد که منجز و معذر باشه یا نه. خب بله، قبلا که زنده بود یقینا اگر ازش تقلید میکردم درست بود، الان شک دارم که فوت شده آیا میتونم ازش تقلید بکنم یا نه. خب تقلید میکنم. ایشون اگه میخواید بگید یا حرف منو دارید یا ایشونو میگید، حالا ایشونو میخواید دور من میگم سری ایشون. ایشون چی میفرمان؟ صاحب کفایه میفرمان یقین سابق با شک لاحق دو تاست، پس نمیشه استصحاب کرد. یقین سابق مربوط به حکم ظاهری است، مشهد حکم ظاهری داشت، تولید نمیکرد انشای حکم واقعی را، که فقط حکم ظاهری بود که 90% منطبق بود با واقع، 10% هم نبود. تو شک لاحق میگن حکم واقعی ندارد مشهد، چون حکم واقعی نداره نمیتونه استصحاب بکنه. این نظریش. جواب ما شک یقین سابق و شک لاحقمون تو یه موضوع، نه دو تا موضوع. ما نظر مشهد همیشه حکم ظاهری میدونیم، چه میخواد زنده باشه چه مرده. میگم سابقا که زنده بود ما مثلا از حضرت امام تقلید میکردیم، یقینا تقلیدمون درست بود. خب وقتی تقلید میکردیم حکم ظاهری بود، تو لاحقش هم همینه. حالا هم که فوت شدن بازم همون نظرات را به شکل همون حکم ظاهری ها نه حکم واقعی ها تقلیل میکنه. ایرادی که به ایشون میگیریم مثلا اینه که جناب آخوند چرا تو لاحق که فوت شده دنبال حکم واقعی میگردید؟ مگه اون وقتی ایشون زنده بودن حکم واقعی از حضرت امام میخواستید؟ اینطوری که نبود که، اون وقتا هم که زنده بودن ما حکم ظاهری میخواستیم، الانش هم که فوت شدن همینطور. نباشه، تو زمان حیاتشون چی میگفتید؟ جواب منو بدید، یه چیز دیگه نگی. خیلی تو زمان حیاتشون چی میگفتید؟ میشد تقلید بکنید ازشون یا نه؟ همین نداشت، اون نداشته باشه اصلا، گفتن ندارد که، هیچ وقت نیاز نداریم. نیاز نداریم تو لاحق حکم واقعی را. خب نیازم نداشتیم. چرا شما تکرار میکنید میگید نیاز داریم؟ کی گفته حکم واقعی را میخوای؟ نیاز نداری؟ نه، این نیست. ما مثال طهارت لباس رو بزنم، یقین سابق لباس شما با بیانه درست شده. بیانه گفت لباس رو آب کشیدن، عدل واحد گفت، شما هم پذیرفتی. و یقین سابق ظاهریست یا واقعی؟ ظاهریست. حالا بگم چید هرگاه شک لاحق کردی دیگه نمیتونه استصحاب بکنه. چرا؟ چون یقین سابق ظاهری بود، تو لاحق شما دنبال طهارت واقعی میگردی. کی گفته اینا؟ ما تو زمان لاحقش هم ظاهری میخوام. قبلا فرزند من که بهش اعتماد دارم گفت لباس تو آب کشینه، منم اعتماد کردم بهش. این یقین سابق من ظاهریه. آیا میتونم استصحاب بکنم یا نه؟ رفتم تو کوچه آب پشیدم بهشم، شک کردم لباسم نجس شد یا نه، استصحاب میکنم. من نیاز نداشتم حکم واقعی را. همون وقتم که بچه من گفت لباس آب کشم، من حکم واقعی نمیخواستم که، حکم ظاهری میخواستم. حکم ظاهری هم هست، تو استصحابم همونو میخوام. یعنی بعد که آب مشکوک ریخ به لباس من، من همون یقین سابق ظاهری رو میخوام ادامه بدم، نه یقین سابق واقعی را. تو تقلیدش هم همینه. اون یه بحث دیگه است، چون توکیله تو بحث توکل و وکالت یکی از شرایطش میگن زنده بودن موکله، البته با یه شرایط خاصی. اونا از بحثش دیگه بیاد بیرون. این بحث طهارت رو نگه، بله دارد وکالت میدیم که شما سر من وکیل هستی، اینجا مثلا قضاوت بکنی، اینجا چه بکنی، وجوهات بگیری، چه بکنی. وقتی فوت میشه دیگه وکالتش خود باز بین میره. به منزله ما، من نمیفهمم چیه. نشون گفت به منزله یه حکم واقعی است. دیگه گفتید به منزله، قطعا همه میگن هست، درست. اما اینا حرف دو پهلو که میزنید قابل توجیه. حالا من هرچی میگم شما اون یکشو میگید. بگم حکم مستعد به منزله حکم واقعی نیست، فوری میگید هست. چرا؟ میگید به منزلشه، خودش که نیست که. حالا من بگم چرا به منزله حکم واقعی نیست، شما میگید هست. یا میگم نیست، شما میگید هست. من بگم خب هست، شما میگید نیست. علتش اینه که لفظ منزله و لفظ واضحی نیست. اما اگه گفتید حکم واقعی است یا حکم واقعی نیست، اینا شفاف بگید. حکم مستعد زمان حیاتش برای مقلدینش حکم واقعی بود یا حکم ظاهری بود؟ حکم ظاهری بود. بعد که از دنیا رفت میخوام استصحاب بکنم که هنوز جایز است از او تقلید بکنم، کدوم حکم ها؟ حکم ظاهری یا واقعی را میخوام استصحاب بکنم؟ هنوز هم حکم ظاهریه. آخوند جا بزش کرده، میگن لا مجال لاستصحاب ما قلده، نمیتونه استصحاب کنی اون احکام که در گذشته تقلید کرد. چرا؟ چون در گذشته فقط شما ظاهر تبعیت میکردی، حکم ظاهر منجزی معذریت بود، الان شما دنبال حکم واقعی هستی و مشترک حکم واقعی نداره، پس نمیتونه استثاب بکن. دلیل نداریم که رأی سابق مشهد برای لاحق مثلا حجیت داره. ما میگیم وظیفه شرعی مقلد در سابق همون وظیفه شرعی است در زمان لاحق. حالا ببین وظیفه شرعی مقلد در سابق چی بود؟ این بود که از رأی مجتهد تقلید بکند، همون رأی ظاهری که این رأی ظاهری 90% منطبق با واقع میشد میشد منجز، 10% مخالف میشد میشد معذر. این وظیفه آقای مقلد که تو زمان سابق قطعا درست بود، بعد از فوت مجتهد شک میکنه که هنوز همون رأی مجتهد ادامه بده یا نه، که اگه ادامه بده دوره همون میشد، همون منجزه معذریت است، نگیم حکم واقعی، ما اصلا دنبال حکم واقعی نیستیم که. لذا ما نه تعلیق نیست، تنجیزیه، قطعا تقلید کرده از او در زمان حیاتش، قطعا تقلید کرده، بله قطعا تقلید کرده، منتها چیه تقلید کرده؟ حکم مجتهد رو که برای مقلد وظیفه ظاهری می آورد. خب الان که فوت شده سو مجتهد میخواد بره روز بعد بازم ادامه بده یا نه؟ بله اهم هست، منتها اونجایی که ماه موصول میارم هم میگم آنچه تقلید کرد از مشتری آنچه ما فرق نمیکنه سابق و لاحقش، نباید عوضش بکنه. من اون لباستون رو مثال زدم دیگه، میگم تو استصحاب اهم است از این که طهارت لباستون در سابق با یقین وجدانی به دست آورده شده باشه و یا یقین تعبدی که مثل بیانه باشه. یقین وجدانی اینه که خودتون لباس آب کشیدید دیگه، مطمئنی پاک شد. حالا هرگاه بعد شک لاحق شد و استصحاب میکنید، یه جا هم میگید نه یقین سابق من حکم ظاهری است. چی تو؟ فرزند من مونده گفت من لباس آب کشیدم، منم یقین پیدا کردم، اما یقین یقین تعبدیه، ولی وجدانن 10% احتمال خطا رو میدم یا احتمال دروغ میدم، اما اعتنا دیگه نمی کنم دیگه، اون یقین وجدانه نیست، یقین تعبدیه. شاره من گفته بپذیر، منم میپذیرم. خب حالا که پذیرفتم لباس من شد پاک، تو زمان لاحقش اگه آب پاشید به لباس من شکم نجس شد یا نه، نمیتونم استصحاب بکنم؟ چرا؟ آخون میگن نمیشد اینجا. چرا؟ چون سابقا یقینتون ظاهری بود، تو لاحق نمیتونی دیگه استصحاب بکنی، نمیتونی یقین واقعی پیدا کنی. جواب اینه که وظیفه مکلف که دوتا وظیفه این که نیست، که همون وظیفه که ظاهریه سابق بود تو لایقش هم همون. وقتی شاعر به من اجازه داد سابقا بگم لباسم پاکه، لاحقا هم اجازه میده. لذا ما ماه موصولمون ماه به من حکم ظاهریست. آنچه که منجزیت و معذریت برای آقای مقلد آورد در سابق که همون حکم مشاهد بود، همین برای لاحق هم برای مقلد منجزیت و معذریت میاره. اون که استصحاب حیات مرجع است، بس ما الان تو استصحاب حیات مرجع نی، اونه که استصحاب میکنه میگه هنوز زنده است، بس میتونه هنوز تقلیل بکنه. حالا میگم عقل فطر شانو نگفتیم، ما الان ایرادم فقط تو استصحاب بود، این ایراد اول استصحاب ایراد گرفتیم که چرا شما میگید نه استصحاب کاملا میشه. ایراد دوم ما فرمایش آقا، جناب آخوند شما کم کم رفتی سر فطرت و عقل، خب این حرف اول بود، این حرفی بود که ما از اول تا الان میزدیم که فطرت و عقل انسان میگوید مقلد باید برد از متخصص که مشاهد جامع شاره باید برد ازش تقلید کن. اگه این دلیل شما، پس عقل باید حاکم باشه تو تفاوت گذاشتن بین حی و میت. عقلم تفاوت نمیذاره، عقل لا یرا تفاوتن بین المجتهد الحی و المیت. عقل میگه دا این مجتهد وقتی که داره فتوا میده، فتوای او باید منشأش تخصص او باشه، یعنی یه ملکه تو وجوده. اگه از رو تخصصش این فتوا رو صادر کرد، شما ازش تبعیت کن. خب همین عقل یه چیز دیگه میگه، میگه بعد از که مجتهد فوت میشد یه وقت نمیتونید بگه تأثیر گذاشت روی فتوای او، این دیگه فتواش از روی تخصصش صادر نشده سا، از روی جهلش صادر شده. این که نیست، تفاوتی نمیکنه که، دیگه تمام شد. وقتی زنده بود این گفت. من قبلا یه مثالی زدم که مریض رفته تو مطب، پزشک نسخه رو نوشت، این مریض اومد بیرون، تا داشت میرفت سر داروخانه پزشک مرد. حالا مریض نسخه رو پاره میکنه، میگه چون مرد دیگه به درد من نمیخوره. چی این کارو میکنه؟ میگه اون وقت که من پهلوش بودم آقای طبیب زنده بود، از رو تخصصش طبابت کرد، معالجه کرد مرو و نوشتش که آنها هست جلوی من. بعد از فوت شک میکنه، میگه شاید اگه زنده بود دوباره من میرفتم پیشش، شاید نظر خودش رو عوض میکرد. میگه من الان یه نظر جدیدی دارم. اینو قبول داریم، اما این شایدیست که همه با اصل ورش میدارن و اعتنا نمی کنن، همه میرن نسخه رو میگیرن و عمل میکنن. ما هم اینجا هم اینطوره، اگر عقل حاکمه همینه. بنابراین آخون گاهی میپرن رو بحث عقل، گاهی میپرن بحث استثنا. و ولایت شکل چرا ولایت نداره؟ چرا نداره؟ او داره میگه ولایت داره، حاکمش عقل، عقل میگه ولایت داره. ولایت تو بیان احکاما که گفته، یا مسائل مستحدثه رو میگید و ولایت نداره. خب همین احراز شد دیگه، حالا شک دارم که از بین رفت یا نه، وقتی زنده بود که یقینا داشت. این مسائل مستحدثه، من برم به این مشهد مورد بگم یه قاضی برا من منصوب کن، نمیشه. اما اون وقت که زنده بود یه رساله نوشته، متخصصم بود، حالا که فوت شد رساله من آتیشش بزنم برای چی؟ رسالش منشأش تخصص او بود. حتی امروزه یه چیز بالاترش رو میگن، میگن اگه طبیبی که مرده است از طبیبای زنده قوی تر بوده، میگن به طبیبای زنده مراجعه نکن، میگن اون قوی تر وقت زنده بود 10 برابر اینا چیز میفهمید و نوشتم هست گفته چی. همین زنده هم خودشون میگن اونشون که انصاف دارن، میگن ما همه تبعیت از اون میکنیم، ما میرن به کتاب اون مراجعه میکنن. این به کتابش مراجعه میکنه، یعنی رأیش هنوز صائبه، هنوز درسته، نمیگن رأیش خطا هست. خب تو بحثای خودمونم همینطوره. یا میری سر حدیث، شما اون حدیث هم مال نزاع بین دو نفر بود که سر میراث. خیلی خوب، حوادث واقع هم نه دیگه، یه حادثه تو زندگی من حالا شما از اون طریقا میخواید حرف منو تایید بکنید بکن، بگید وقتی داره تایید میکنید، بگید امام وقتی گفتن این حجت، دیگه همیشه دارم میگم حجت. خب خب اگه شک کردید استصحاب چی میگه؟ خب داریم میکنیم دیگه، اگه شک کردید با استصحاب میرید جلو. همینه دارم میگم، همینه. ما دیگه دلیل دیگه که نداریم که. یه وقت با دلیل عقل میرید جلو، جالب است که دلیل عقلی را اگه میگید پس رأی سابق وجود داشت، رأی لاحق هم هست، عقل تفاوتی نمیبینه بینه. اگه با استصحاب میخواد برید جلو، استصحاب راحت تر بحث رو مطرح میکنه، میگه سابقا که زنده بود من از او تقلید کردم، الان شک دارم تقلید درسته یا نه، استصحاب گنو هست. ما یه دلیل قطعی میخوایم برای ابطالش، بگیم امام صادق علیه السلام گفتن تا مشهد ما دیگه نمیتون ازش تقلید کنیم، نداریم. خب یا اگر شما میگید و زود رد میشید، من رو اگرتون ملاحظه توقف میکنن، میگید اگه باشه، خب من میگم نیست، اثبات بکنید. احسن، خواهی که میگه اطلاق داری که حرف من دوره میشه که شما میگید اطلاق داره، اطلاق داره که بس میگه چه زمان ها یا چه مماتش مطلقا میگه بری تقلید. من نفهمدم آقا، یخته میخواد حرف ما رو رد کنه، یخته میخواد تأیید بکنه. اگه میگید اطلاق داره که اعمش روایت هیچی نداره، هر چی رو باید بگیر همش مشکوکه. برید عمل حوادثا داره، بگید حادثه که تو زندگیت پیش میاد، حوادث بشه امور حسبه، یعنی امور جدید. فرض کنید امروز مسئله تو زندگیت پیش میاد، یه اختلاف با یک پیدا کردن، همون اختلاف سر دینه، سر میراثه، با همسایه اختلاف داریم، مسئله اجتماعیه، مسئله سیاسیه، جنگ بکنیم، هم مسئله حادثه اتفاق تو مراجع کن به مسجد. خب مسجد باید زنده باشه، حوادث واقعه با مسجد میت که نمیخونه که. من به شما میگم هر وقت مریضی برات به وجود اومد مراجعه کن به طبیب، خب مرد طبیب باید زنده باشه، چون مریضی که براشون به وجود میاد مریضیه جدید است، خب مراجعه میکنید با مسجد زنده. بحث ما تو ادامه شه، بعد از که مراجعه کرد ولایتش هم قطعا میدونیم اون زمان حیاتش بود، و بعد که فوت شد میخوامنیم تغییر حاصل شد تو تخصص او، همچنین که دکتر میمیره دیگه میگیم تخصصم رفت، تخصصش برای مسائل جدید رفت، یعنی نمیتونه دیگه بیماری جدید معالجه بکنه، این درست. اما اونایی که تو کتاب نمیشه کجا رفت؟ اون هنو هست. اگر ما استدلال عقلی رو بکنیم، قطعا اون زمانی که حیات داشت عقل میگفت تقلید از او جایزه، تقلید از متخصص کلا میگه. الانی که فوت شد عقل تبدل رأی رو بهش احتمال میده دا، اما اعتنا نمیکنه، میگه اگه زنده بود ممکن بود مراجعه دوم به اون میکردن نظرش عوض شده بود، میگفت این دفعه دیگه نمازش کسه نخون تمام بخون. خب این ممکن تو زمان حیات مشاهدان هست، تو زمان حیاتشان 10 سال 20 سال من یک کسی دارم تقلید میکنم، همیشه احتمال دارم که امسال شاید نظرش عوض شده، اما به احتمال که اکتفا نمیکنم، حتی تحقیقم نمیکنم، به همون رساله 20 سال پیشش هم تو دارم عمل میکنم و به احتمالات بعدی ملاحظه نمیکنم. خب زمان مماتش هم همین. خب این بس بازم ادامه داره. صلی الله علی محمد و آله.